قرار داده جریان عظیم و غیر رسمی کالاست. اگر از صد قاچاق بگذریم، در جبهه دوم با واقعیتی ساختاری روبرو میشیم. ناکارآمدی در خطوط تولید. صنعت نساجی و پوشاک ما دهه هاست که تشنه نوسازی درون‌زا و سرمایه گذاری جدیده. فرسودگی ماشین‌آلات، بهره‌وری پایین نیروی کار و فقدان تکنولوژی‌های روز دست به دست هم دادند تا بهای تمام شده کالا در ایران به شدت بالا بره. در دنیایی که فناوری‌های نوین هزینه برش و دوخت رو به حداقل رسوندن، کارگاه‌های ما همچنان با هزینه‌های سنگین استهلاک و هدر رفت منابع دست و پنجه نرم می‌کنند. نتیجه اینه که حتی اگر قاچاقی هم در کار نباشه، محصول نهایی ایرانی گاهی با قیمتی به دست مصرف کننده میرسه که هیچ توجیه اقتصادی برای خرید اون وجود نداره. صنعت پوشاک یک جزیره منزوی نیست. تار و پود اون به متغیرهای اقتصاد کلان گره خورده. در جبهه سوم، نوسانات مستمر ارزی و تورم زنجیره تأمین مواد اولیه رو به شدت مختل کرده. از سمت دیگه، تنش‌های منطقه‌ای باعث نااطمینانی در مسیرهای تجاری، افزایش چشمگیر هزینه‌های پشتیبانی و کندی در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ضروری شده. تولید کننده امروز نمیدونه پارچه‌ای رو که امروز میخره فردا با چه قیمتی باید جایگزین کنه. این فضای محالود قدرت برنامه ریزی بلند مدت رو از صنعتگر میگیره و اون رو به یک واکنشگر کوتاه مدت تبدیل میکنه که تنها برای بقای روزمره خودش میجنگه. اما شاید تلخ ترین بخش این محاصره جبهه چهارم باشه، جایی که تولید کننده از قربانی به عامل بحران تبدیل میشه. واقعیت بازار نشون میده که رفتار برخی از تولید کنندگان داخلی فاقد استانداردهای یک ویژن حرفه‌ایه. خیلی دیدیم که یک نام تجاری بعد از کسب شهرت و جلب اعتماد مشتری به جای حفظ کیفیت، روال کاهش هزینه‌های کیفی و افزایش غیر منطقی قیمت رو در پیش میگیره. صنعت پوشاک ایران امروز در نقطه حساسی ایستاده. نمیشه صرفاً با وضع تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های وارداتی و شعارهای حمایتی این محاصره چند جانبه را شکست. رهایی از این شرایط نیازمند پذیرش این واقعیته که سیاست‌های گلخونه‌ای به بن‌بست رسیدن و نوسازی صنعت باید بر پایه رقابت پذیری واقعی، ارتقاء فناوری و اصلاح رفتارهای تولیدی شکل بگیره. تولید کننده باید بدونه که بازار آزمایشگاه خطاهای کفی نیست و سیاست گذار هم باید بپذیره که دیوار کشیدن درمان ناکارآمدی نیست. تا زمانی که چرخ دنده های اقتصاد کلان تنظیم نشن، موانع زنجیره تامین برطرف نگرده و تولید کننده به اصول حرفه‌ای مشتری مداری پایبند نباشه، چرخ خیاطی های این صنعت روی نوار بحران کوک می‌خورن. بیاد داشته باشیم بازارهای اقتصادی همیشه در حال مخابره پیامند. شرط بقا شنیدن صدای پای بحران پیش از رسیدن به اون.
صنعت پوشاک به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اشتغال و هویت صنعتی هر کشور امروز در پیچیده‌ترین شرایط خودش قرار داره. از سایه سنگین قاچاق که ریشه تولید کننده رو نشونه گرفته تا هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده‌ای که رقابت رو برای برند ایرانی یا ویژند ایرانی دشوار کرده، همگی زیر سایه تلاطمات جنگ و ناپایداری‌های اقتصادی قرار دارن. در این برنامه قرار هستش که بررسی بکنیم چرا با وجود ضعفیت‌های داخلی لباس ایرانی همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها کالای لوکس محسوب میشه. لطفاً کنار ما باشین با برنامه 8 صبح. قرار هست مهمانان عزیز و ارجمندی داشته باشیم در رادیو اقتصاد و برنامه 8 صبح و راجع به موضوع برنامه با هم گفتگو بکنیم. اولین مهمان تلفنی این برنامه جناب آقای حبیب‌الله دشتی، تولید کننده و عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تهران هستند. جناب آقای دشتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما.
درود بر شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد. جناب دشتی، در این برنامه قرار هست درباره وضعیت پوشاک و صنعت نساجی با هم گفتگو بکنیم. مقدمه رو از زبان شما میشنویم تا بعد سوالات هم رو از شما بپرسم. در ادامه
بله، خوشحالیم که توجه شما به صنف پوشاک کماف سابق هست و واقعا این صنف لازم به توجه داره، با توجه به اینکه نزدیک به 2 میلیون نفر از عزیزانمون در کشور در صنعت پوشاک و تولید خدمت میکنن.
بله.
لازمه که بیش از این توجه بشود، چرا که همه ما در سراسر کشور از این محصولات استفاده میکنیم و هرچی توجه بیشتر بشه کیفیت این محصول به تب بالا میره. خدمتتون هستم.
درسته. آقای دشتی، به عنوان تولید کننده که در کف بازار حضور دارین، فکر میکنین اصلی ترین مانع شما برای رقابت چه قانونی، چه بحث قاچاق، چه موانعی هست؟ و آیا مشکل فقط قیمت مواد اولیه ماست یا هزینه های پنهانی هم داره تولید؟
ما بحث اصلیمون نداشت ثباتیه که در مواد اولیه چه از باب تولید و چه قیمت هست.
بله.
مواد اولیه بخش اصلی کیفیت، قیمت و روال اجتماعی یک صنفه. ما
دوست.
با کمال تأسف نسبت مصرفمون اگر صد باشه حدود 60-65% از مواد اولیه‌مون تولید داخله و اون نقصی که از واردات به سنف ما وارد میشه.
بله.
حالا به هر دلیلی، نوسان قیمت باشه، جنگ باشه، باعث شوک میشه که تولید کننده از بلا تکلیفی برخوردار میشه که یا قیمت میره بالا یا تولید قطع میشه یا توجیه اقتصادی برای تولید کننده نداره و شروع میشه به این که مثلا ما از این که وضعیت پوشاکمون به نسبت با جهان از نظر تکنولوژی برابره.
بله.
از نظر کیفیت با جهان، مخصوصا همسایه‌مون ترکیه، برابره، ولی به علت تولیدهای محدود و انرژی‌های مقطعی گران شدن، ما اصلا بحث رقابت رو نمیتونیم با اینها در نظر بگیریم، چرا که اونها ثبات دارن و ما
این ثبات رو نداریم.
آره، این ثبات لازمه رو اگر مدیرای ما بتونن حداقل برای 1 سال ایجاد کنن، ما از این نسبت تولیدمون که الان میانگین تولیدمون روی 30% از ظرفیت کارگاهامونه.
بله.
میرسیم به حدی که جرأت صادرات برامون ایجاد میشه. بازار خوبی داریم مثل روسیه، ولی نمیتونیم کالاهایی رو ارائه بدیم که با الگوه اونا، با سایز اونها، با سلیقه اونا تناسب داشته باشه. این مستلزم سرمایه گذاری کلانیه که تولید کننده ما برای این سرمایه گذاری ها روحیه و اون اعتماد به نفس رو نداره.
خب این شناخت بازار و این مواردی که شما فرمودین رو فکر میکنین که حالا در کشورهای دیگه دولت و ارگان دولتی انجام میده یا خود تولید کننده ها انجام میدن با اون دلگرمی که حالا از دولت و حالا مقامات و حتی قوانین دارن؟
خدمتتون عرض کنم دولت ها بی تأثیر نیستن، اما خود تولید کننده اگر به این باور برسه که سرمایه گذاری که روی پوشاک میکنه جواب میده.
بله.
سرمایه رو نمیبره یه جای امن. ما از کشور خودمون صحبت میکنیم، مثلا ملک، مثلا طلا، مثلا ماشین، سرمایهش رو تو مواد اولیه میذاره. تو دپو ما تقریبا توی هر فصل مدلامون تغییر میکنه، ضخامت پارچمون.
بله.
تغییر میکنه. موقعی که مشتری اول فصل میاد سراغ کالا، باید انبار پر باشه تا بشه اون تقاضا رو پاسخ داد. سرمایه‌گذار ما که تولید کننده است انبارشو معمولاً پر نمی‌کنه، چون نمی‌دونه این نسبتی که برای مواد اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنه به نسبت 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه اون تورمی که به همه چیز الا کار دوخته شده تعلق می‌گیره به کارش و سود برآورده شدهش بهش تعلق می‌گیره یا نه. به همین دلیل تو همه چی سرمایه‌اش رو میبره الا سرمایه گذاری روی کاری که تخصص خودشه. اینها مانع، یعنی عموما هر جا بحث میکنیم برمیگردیم به ثبات و مواد اولیه.
درسته. خب آقای دشتی، اگر بخوایم دقیق‌تر موضوع رو بررسی بکنیم، وقتی داریم صحبت میکنیم از این که قیمت تمام شده یه محصولی بالا میره، وقتی صحبت از این موضوع میشه چقدر از این قیمت مربوط به تورم تو نهادها میشه، چقدرش مربوط به ناکارآمدی سیستم توزیع و زنجیره ارزش میشه؟
خب من خدمت شما عرض کنم مقدمتا باید اول قیمت رو معین کنیم که پایه قیمت چیه.
بله.
بعد پیرامون این بالا یا پایین بودن نسبت قیمت صحبت کنیم.
بله.
ارزش کالا با مشابهش تعریف میشه. مشابه پوشاک ما پوشاکیه که از خارج وارد میشه.
بله.
حالا اینکه پوشاک وارداتی ما از چه خصوصیاتی برخورداره، استاندارد یا استوک میگذارن. این که تولید کننده خارج از کشور ما یه تیراژ معین و نسبتاً برای صادرات تعریف شده ای داره که اون تیراژ بالا در کارهای سری کاری هرچی تیراژ بالاتر باشه هزینه میاد پایین. به نسبت تو کشور ما تولید کننده میانگین تولیدش از کشورهای روند پوشاک پایین تره.
بله.
نسبتی که تیراژ تولید کننده ما میاد پایین در حالا تنوع مدل به همون نسبت هزینه مدلش میره بالا. تیراژ که میاد پایین قیمت میره بالا. قیمت که میره بالا رقابت برای ما هم در داخل به نسبت کالای وارداتی هم در خارج اگر بخوایم صادرات کنیم خب اثر میذاره و رقابت رو برای ما سخت میکنه. اینه که ما در رابطه با قیمت یه اصلی داریم که نسبت سرمایه گذاری و نسبت بلند مدت روی سرمایه گذاری برآورد بکنیم تا اون سود معینمون برگرده. این نسبت رو تولید کننده ما هر چی میاره پایین از نظر امید به تولید قیمتش میره بالا. ما قیمت‌های پوشاکمون نسبتاً از خارجی‌ها با توجه به اینکه ما چند خصوصیت از اونا جلوتر داریم.
بله.
از جمله انرژی ارزانمون.
درسته. خب پس طبیعتاً انتظار میره که قیمتاش پایین‌تر باشه حداقل برای مصرف کننده داخلی.
اما اینطور نیست. نسبت این که ما نمیتونیم اون نسبت تیراژ رو با اونها متعادل کنیم همیشه بعد با توجه به این که اونا سفارش هایی رو میگیرن من یه اصلی و از جنس های وارداتی که رو قیمت های ما برای مصرف کننده ایجاد توقع میکنه عرض کنم.
بله.
تولید کننده های خارجی مثلا از یه برند سفارش میگیرن یه عددی مثل 10 میلیون از یه تیشرت شلواری که سفارش میگیرن تولید میکنن قیمت تموم شدهشون به یه جایی میرسه.
درسته.
توافق میکنن میدن میره.
بله.
تولید اون 10 میلیون واحد برای اون سفارش دهنده تولید کننده 10 میلیون رو مثلا 100,000 عدد تولید میکنه.
بله.
اون 100,000 عدد که اینها طبق قرارداد اجازه فروش ندارن و مازاد تولید میکنه برای زده دار شدن.
درسته.
لکه دار شدن این گوشه انبارش یه سرباریه برای اون تولید کنند.
بله.
میگرده در جهان که یه دلالی بیاد اون رو به عنوان مثلا یه جنس استوک از اونا بخره ببره و اینا معمولا تو کشور ما راهشون بازه. هر جا جنس سرباری تولید میشه دلال‌های ایرانی میرن به ارزان‌ترین قیمت با کیفیت روز، جنسی که به روز تولید شده، متریال خوب داره، برند معروفه و مدلش هم به روزه. اون جنس وقتی وارد کشور ما میشه تولید کننده ما قراره قیمتشو با اون تنظیم کنه
و همین میشه که خب طبیعتا خریدار میره سراغ اون محصولی که کیفیتش هم بالاتره، قیمتش هم پایین‌تره و قیمت محصولات ما بالا میمونه. خیلی ممنونم از شما آقای دشتی. این بحث رو ادامه خواهیم داد با دیگر مهمانانی که در این برنامه قرار هست باشون گفتگو بکنیم. امیدوارم که مسئولین محترم هم صدای شما هم سایر مهمانان عزیزمون رو بشنون و فکری به حال این صنعت بکنن. سپاسگزارم که وقت گذاشتین.
ممنون شما هستم، خواهش می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای حبیب الله دشتی، تولید کننده و عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تهران. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با جناب آقای دشتی به عنوان تولید کننده که در کف بازار حضور دارن، از اصلی ترین موانعی که برای رقابت با ویژنت های خارجی، حالا چه مباحث قانونی و چه قاچاق وجود داره صحبت کردیم و درباره قیمت تمام شده بالای محصولات داخلی و تولیدات داخلی هم گفتگوی داشتیم که در ادامه هم با دیگر مهمانان عزیز راجبش صحبت خواهیم کرد. لطفا کنار ما باشین با ادامه برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. متشکرم که همچنان همراه برنامه 8 صبح از شبکه رادیویی اقتصاد هستین. لطفاً کنار ما باشین، بخش گزارشی برنامه رو بشنوید. باز هم همراه شما خواهیم بود.
سلام به شمایی که همراه ما هستید با رادیو اقتصاد. امیدوارم که لحظه های خوبی را تا به این ساعت و این لحظه از امروز سپری کرده باشید. امروز داریم راجع به صنعت نساجی و پوشاک صحبت میکنیم که یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشوره. با هم گزارش امروز رو بشنویم. شما که در بازار هستید و خرید پوشاک دارید، قیمت ها نسبت به قبل چطور بود؟
قیمت ها خوب خیلی بالا رفته،
گرون شده، بعضش دو برابر بعضش سه برابر.
حالا پولی که میدید به نظر این ارزشش رو داره نسبت به کیفیت و دوام؟
دیگه حالا ما دوام و کیفیتش مثل سابقه، ولی چیز بهتری ما دریافت نمی کنیم. ولی همه مردم راضین چون میدونن این پول داره صرف پیروزیمون میشه در نهایت.
من جدیدن خرید کردم و واقعا افزایش داشته، افزایش چشمگیری داشته نسبت به حالا حقوقی که ما داره میگیریم واقعا خیلی زیادتر هست. یه دلیلش میتونه بعضی از مواد اولی رو داشتن، اینا احتکار کردن اما تو بازار عرضه نمی کنن. وقتی که تقاضا زیاد باشه، عرضه کم باشه، خب به تبع میتونه روی قیمتا تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. خیلی از مردم واقعا قشر متوسط ماشن حقوقاشون انقدر هم زیاد نباشه، میتونه خیلی تاثیر تو سبد خرید حالا منزل داشته باشه.
شما الان در بازار بودید و من میبینم دستتون حالا یه سری اجناسی رو خرید کردید، قیمت ها نسبت به قبل چطور بود؟
خب خیلی بیشتر شده، خیلی گرونتر شده. مثلا همین لباس تابستونی که گرفتم واسه این فصل نسبت به سال گذشته خیلی قیمتش رفته بالاتر و خب گرونتر شده دیگه.
بله گرونتر شد دو برابر، به خاطر همین خریدمون خیلی کم شده.
بله. حالا جنسی که الان خریدید براتون انقدر دوام داره این نسبت این پولی که بهش دادی؟
نه متاسفانه جنس هم که خب وقتی الان یه لباس میخریم دنبال یه قیمت مناسب تریم، خب هرچی قیمت ها پایین تر باشه کیفیت لباس هم پایین تره و زود خراب میشه و ماندگاری کمتری داره برامون.
پوشاکی که خریدید و یا میخرید نسبت به پولی که میدید ارزش داره از لحاظ کیفیت، از لحاظ دوام؟
نه اصلا اینطوری نیست. یعنی لباس‌های الان توی خیابون حداقل یک سوم اون پولی که داریم بهش پرداخت می‌کنیم کیفیت داره.
بله. حالا موقع خرید اول برند توجه شما رو جلب می‌کنه یا کیفیت و قیمت؟
من به شخص برند.
می‌ارزه ایرانی بخرید؟ یعنی اینقدر دوام داره اون، شما رو مثلا رضایت دارید از اجناسش؟
بله بله. خب بعضان بعضی از لباس هستن که مثلا وقتی میفهمین برند ایرانیه یا مثلا یک لباسی هستش که دوخت داخله کیفیتش قشنگ تره، یعنی با کیفیت تره نسبت به لباسی که حالا میگن ترکیه یا هر جای دیگه.
به نظرتون این جنگ تأثیر گذاشته روی قیمت، افزایش قیمت؟
نه تنها حالا مثلا پوشاک، روی همه چیزها تأثیر گذاشته. حالا جنگ، تورم، هر چی که هست، این خیلی باعث شده گرونیا بیشتر بشه.
فکر می‌کنم بیشتر به بودجه اقتصادی خودم توجه می‌کنم بعد گزینه‌های دیگه.
ایرانی هم می‌خرید؟
قطعاً باید ایرانی بخرید، پوشاک خارجی که نمیشه خرید.
چی براتون مهمه تو خرید ایرانی؟ چیا مد نظرتونه؟
کیفیت اهمیت داره، ولی خب میگم بیشتر بودجه خودم برام اهمیت داره. بله.
به نظرتون جنگ هم تاثیر گذاشته روی این حالا مسئله افزایش قیمت ها؟
بعید میدونم جنگ باعث این عامل باشه، احتمالاً محتکران داخلی بازم مسبب این مشکلاتن.
میتونه تاثیرگذار باشه، بعضی از این محتکرات تو کشور هستن، مواد اولیه رو ذخیره کردن که زمانی وارد بازار بکنن که سود بیشتری رو ببرن. متاسفانه این یک اتفاق خیلی بدی هست تو کشور به وجود اومده. واقعا من از مسئولی میخوام جلوی این محتکرات رو بگیرن که اینقدر افزایش قیمت ها تو سر شهر نداشته باشه.
نظرات و پاسخ‌های شهروندان رو با هم شنیدیم. شما چطور؟ شما فکر می‌کنید افزایش قیمت پوشاک در بازار امروز دلایلش چی می‌تونه باشه؟ با هم بریم به استدیوی برنامه و با ادامه رادیو اقتصاد همراه باشیم. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
بر شما متشکرم از همکار عزیزمون که این بخش رو تهیه کرده بودن. اما بریم به سراغ دیگر مهمان تلفنی برنامه 8 صبح، آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت برنامه 8 صبح رو پذیرفتین. ما به دلیل حالا فعالیتی که شما دارین و سمتی که شما دارین در حوزه شفافیت در نظارت و برخورد با گلوگاه ها می‌خوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم. آقای دکتر علیدادی، در این برنامه که در خصوص وضعیت پوشاک و صنعت نساجی داریم صحبت می‌کنیم و موارد مختلف رو داریم بررسی می‌کنیم، می‌خوام به عنوان سوال اول این سوال رو مطرح بکنم، این پرسش رو مطرح بکنم که با وجود تمام تلاش‌ها چرا بازار ما همچنان ویترین کالاهای قاچاقه؟ آیا تو شناسایی گلوگاه‌های اصلی به ویژه در حوزه پوشاک که داریم امروز صحبت میکنیم با بن‌بستی مواجه هستیم، یا مشکل تو پیگیری های قانونیه، یا حتی خود درخواست مصرف کننده نهایی به استفاده از کالای خارجی؟
بسیار خب، ممنونم از اینکه موضوع برنامه‌تون رو به این بحث بسیار مهم پوشاک و قاچاق پوشاک برداختید.
زنده باشی.
عرض کنم که در مورد سوالی که فرمودید، دلایل مختلفی داره. واقعیتش اینه که قاچاق پوشاک همچنان یکی از مهمترین چالش های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور محسوب میشه.
بله.
موضوعی که علاوه بر تأثیر گذاریش توی تولید داخل، اشتغال، سرمایه گذاری، توسعه زنجیره ارزش این صنعت، بخشی از بازار مصرف کشورمون رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد. برآوردی که وجود داره اینه که حجم بازار پوشاک ایران سالانه حدود 10 تا 12 میلیارد دلار هست.
بله.
که خب البته بخش عمدهش از طریق تولید داخل داره تأمین میشه، مشکلی نداره، اما بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار حالا تخمین زده میشه که از طریق کالای قاچاق داره تأمین میشه و حالا حتی تا 30% هم این تخمین ها بعضی ها در واقع این تخمین رو زدن.
بله.
حالا صنعت نساجی و پوشاک به دلیل گستردگی زنجیره تولیدش از الیاف گرفته نخ، پارچه تا پوشاک نهایی، میدونید یکی از صنایع بسیار مهم و اشتغالزای کشور ما محسوب میشه.
بله.
به همین خاطر کاهش سهم کالای قاچاق و تقویت تولید داخلی از جمله اهداف مهم سیاست‌گذاری ما تو این بخش محسوب میشه. تو سالهای اخیر سیاست‌های مختلفی برای حمایت از تولید داخل و مقابله با ورود غیرقانونی پوشاک به کشور اجرا در اومده. از جمله این اقدامات میشه ممنوعیت واردات پوشاک اشاره کرد که از سال 97 این ممنوعیت وجود داشت، حتی در حوزه ملوانی و کولهبری، با اینکه بخش زیادی از کالاها ساماندهی شد که از این طریق بتونن بیان تا آرام آرام به تدریج اینها منطبق بشه سیاست تجاری. از همون ابتدا و با مخالفت ستاد پوشاک ممنوع شده بود و به هیچ وجه در واقع سال 97 امکان واردات قانونیش فراهم نبود.
درسته. پس مواردی که در داخل کشور میبینیم کالای قاچاقن.
اگر وارداتی باشه و بعد از سال 97 باشه که غالبا همینطور هست، حتما قاچاقه. تشدید نظارت بر زنجیره تامین و عرضه، توسعه سامانهای رهگیری کالا، ساماندهی فرآیند تجاری، در واقع میشه این اقداماتی بود که انجام شده. بررسی‌های ما نشون میده که حمایت از تولید داخل زمانی میتونه به نتایج پایدار منجر بشه که تولید کنندگی داخلی هم از سطح مناسبی از رقابت پذیری برخوردار بشن.
بله.
به این معنی که دو مؤلفه کیفیت و قیمت از مهمترین شاخص‌های رقابت پذیری در بازار پوشاک هست. ببینید ارتقای کیفیت محصولات، تنوع بخشی به تولیدات، بروزرسانی طراحی و مدیریت هزینه‌های تولید و عرضه محصولات با قیمت مناسب از الزامات حفظ و توسعه سهم تولید داخل در بازاره. در حوزه مقررات هم که فرمودید آیا ما خلأ قانونی داریم، ببینید اواخر سال 1403 بعد از جلسات و هماهنگی بسیار زیاد و با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت، ستاد یک مصوبه‌ای رو در حوزه 74 ماده 18 قانون مورد قاچاق کالا و ارز تصویب کرد. یه مصوبه 33 بندی هست که یک زمان بندی تدریجی داره برای اینکه ما بتونیم شفافیت رو در واقع دنبال بکنه تو زنجیرهای مختلف.
بله.
مطابق این زمانبندی مراحل مختلفش توسط دستگاه مسئول در حال پیگیریه. انتظار ما اینه که اجرای کامل این ضوابط 33 ماده‌ای بتونه ضمن افزایش شفافیت در بازار زمینه کنترل مؤثرتر قاچاق، حمایت از فعالان اقتصاد رسمی و بهبود شرایط رقابت برای تولیدکنندگان داخلی رو انشاءالله بتونه فراهم بکنه. ما اعتقادمون اینه که مبارزه با قاچاق حمایت از تولید داخل دو رویکرد مکمل همدیگه و تحقق اهدافش مستلزم استمرار سیاست‌های داخلی، ارتقای بهره‌وری تولید، کاهش از اینای تمام شده، تقویت قدرت رقابت با اون شاخصهایی که من عرض کردم، یعنی هم کیفیت و هم در واقع قیمت هستش که میتونه این کار رو انشالله انجام.
درسته آقای دکتر علیدادی، مواردی که شما فرمودین کاملا درسته. اما آنچه که دیده میشه در بازار متفاوت از مواردی هست که شما بهش اشاره میفرمایید. ما با مهمان قبلی که صحبت میکردیم یه موردی رو مثال زدن و علت تفاوت قیمت محصولات داخلی و حالا ویژندهای به نام کشورهای مطرح رویش رو مطرح کردن که حالا تولیدات مثلا خیلی زیادی دارن، یک مقداری مازاد بر تولید حالا تهیه میکنن به خاطر اینکه اگر کالا معیوب باشه یا هر چیزی بتونن پشتیبانی خوبی داشته باشن. اون کالا میمونه گوشه انبارشون و حالا روانه کشورهای جهان سوم میشه و طبیعتاً از مواد اولیه خیلی خوبی تهیه شده و چون نشان تجاری خیلی معتبری هم داره، قیمتش هم چون در تیراژ بالا تولید شده ارزان‌تر میشه و توی کشور ما میاد و خلاصه رقابت میکنه دیگه. این تولید کننده نگاه میکنه و من مصرف کننده خریدار هم میبینم وقتی تولید داخلم از کیفیتی که من میخوام برخوردار نیست و کالایی که ویژند خیلی معتبری هم داره و همه دوست دارن استفادهش بکنن قیمتش پایین تر هست، طبیعتا میرم سراغ اون کالا. میفرمایید که مبادی ورودی قانونی بسته است و دقیقاً کالای وارد کشور نمیشه، پس به صورت قاچاق وارد میشه. میخوام از شما بپرسم در شرایطی که تامین ارز برای تولید کننده دشواره، قاچاقچی ها چطور به راحتی کالا رو وارد کشور میکنن؟ آیا سیستمای ردیابی و شناسه کالا تونستن در عمل جلوی ورود پوشاک قاچاق رو بگیرن یا نه؟
خدمت شما عرض کنم فهمش درستی داشتید توی این حوزه. واقعیتش اینه که صفر نشده قطعا، یعنی بله. که بخوایم بگیم که صفر شده نه، اما عرض کردم عوامل متعددی توی این حوزه وجود داره. بحث ارزی که فرمودید خب این مسئله بسیار مهمی هست. اینکه تأمین مالی این کالای قاچاق از کجا داره تأمین میشه، یه بخشیش به خاطر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان ماست. یعنی وقتی صادرکنندگان ما به ویژه از سال 97 به این ور که الزامی شده بازگشت ارزشون، اینها رو یه بخش زیادی از اینها برنگشته به چرخه اقتصاد رسمی ما.
بله.
یا با کارت‌های اجاره‌ای داره صادراتش انجام میشه که